أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 29 حزول صفة العدالة حكماً برتکاب الكبائر او الاصرار على الصغائر بل برتکاب الصغائر على الاحوت و تعود به توبته اذا كانت الملكه المذکوره باقیتن. امام رحمت الله علیه در مسئله 29 پیرامون زوال و عود عدالت مطالبی رو بیان میکنن. بعد از آن که شرطیت عدالت در مفتی در مسئله 28 ثابت شد و در مسئله 27 و در مسئله 28 عدالت تعریف شد، اینجا می فرماید خب اون عدالت چگونه زائل میشه و چگونه برمیگرده. می فرماید صفت عدالت به سبب ارتکاب کبائر یا اصرار بر صغائر حکمن زائل می شود، بلکه احوتان است که عدالت به ارتکاب صغائر نیز حکمن زائل می شه و به سبب توبه بر می گردد اگر اون ملکه باقی باشه. معنای این سخن این است که اگر ملکه مذکور باقی نباشه به صرف توبه عدالت بر نمی گرده. خب در این مسئله امام رحمت الله علیه چند نکته را بیان کردند. اول اینکه عدالت به واسطه ارتکاب گناه کبیره یا اصرار بر صغیره زائل میشه. به نظر می رسد وجهی برای عطف اصرار بر صغائر به ارتکاب کبائر نیست. درست است که عطف به او صورت گرفته، ولی از اونجا که اصرار بر صغائر خودش یکی از کبائر است، دیگه به نظر می رسد صرف عبارت ارتکاب الکبائر کافی باشه، مگر اینکه گفته شود ذکر خاص بعد العامه و از باب تنبیه و تذکر به اینکه اصرار بر صغائر موجب زوال عدالت است بیان شده، و الا وجهی برای این عطف نبود. دوم این که علیکم السلام، ایشون فرمود عدالت به واسطه ارتکاب کبیره حکمن زائل می شود. این قید حکمن برای چی اینجا ذکر شده؟ یعنی در واقع می فرماید زوال عدالت یه زوال حکمی است به سبب ارتکاب کبیره. این زوال حکمی در برابر زوال حقیقی و واقعی است. خب چرا این قید در این عبارت آمده؟ ما قبلا به مناسبتی به این مسئله اشاره کردیم. وجهش اینه که عدالت بر طبق مختار ایشون ملکه نفسانیه راسخه ایست که در نفس رسوخ کرده و حالا موجب اتیان به واجب و ترک حرامه. خب اگر این یه صفت نفسانی باشه که در نفس رسوخ کرده، به صرف یک گناه انجام دادن، به صرف انجام دادن یک گناه کبیره، این صفت از بین نمیره. اگر یک صفت نفسانی مثل شجاعت در کسی ملکه بشه، هیچگاه به واسطه یک بار ترسیدن گفته نمی شود این صفت در او از بین رفته. این صفت ثمره سالها ریاضت و تلاش و ممارست و تمرینه تا شخص به این حالت رسیده. خب حالا اگر یک جا یک مورد گناه کبیره انجام بده، این صفت زائل نمیشه. لذا عبارتشون ایشون اینه: تزول و صفت العداله حکمن. حتی بالاتر، اگر شخصی گناه کبیره انجام بده و بعد از اون توبه نکنه، باز هم نمیتوان گفت این ملکه و این صفت از او زائل شده. حتی اگر توبه نکنه، بازم صفت عدالت در او از بین نمیره. چون برای اینکه خب این شخص مرتکب کبیره شده، توبه هم نکرده، خب این عدم توبه آیا باعث می شود عدالت و اون صفت از بین بره؟ بازم نمیتونیم این ادعا رو کنیم. بله، اگر کبیره را مرتکب بشه، توبه هم نکنه و این تکرار بشه که به حدی برسد که نشون دهنده این باشه که دیگه این شخص گویا به طور کلی اون حالتی که باعث میشد بر شهوت غلبه کنه و عصیان خداوند نکنه، این از بین رفته. بله، این به مرور این صفت زائل میشه. پس تا زمانی که به این حد نرسیده، این صفت در او وجود داره، ولو مرتکب کبیره بشود، ولو توبه هم نکنه. مگر اینکه با اصرار و با عمد و با توجه و التفات و از روی مخالفت توبه نکنه و اصرار هم بکنه و کبائر رو هم مرتکب بشه. پس زوال عدالت به ارتکاب یک کبیره حقیقی نیست، صفت عدالت به ارتکاب یک کبیره از بین نمیره. اما حکمن و تعبدن چرا؟ تعبدن از بین میره. حکمن یعنی تعبدن. چرا میگیم حکمن از بین میره؟ خب این در درجه اول به این جهت است که در ادله شرعیه این چنین وارد شده، مستفاد از ادله شرعیه اینه که به ارتکاب کبیره ولو یک کبیره آثار فسق بر شخص مرتکب کبیره مترتب میشه، یا به عبارت دیگه اون شخص نمیتونه در موضوعاتی که عدالت در اونها معتبر است خودش را دخیل بکنه، خودش را در معرض احکامی قرار بده که عدالت در اونها دخیل. خب وقتی ادله شرعیه و روایات حکم به زوال عدالت می کنن به واسطه ارتکاب یک گناه، معلوم شه این عدالت دیگه زائل شده. در درجه دوم می تونیم به یه اعتبار و با ملاحظه روایت ابن ابی عفور بگیم که عدالت به عنوان اون وصف نفسانی حقیقتا زائل نمیشه، ولی به اعتبار این که بر طبق صحیحه ابن ابی عفور عدالت دو جزء داره، بر طبق تقریری که ما کردیم گفتیم ان تعرفوه به ستر و الافاف، دلالت بر جزء اول میکنه که همون ملکه نفسانیه باشه، و یعرفو به اجتناب الکبائر، دلالت بر جزء دوم میکنه که اشاره به اتیان به واجبات و ترک محرمات داره، یعنی اون جنبه عملی ناشی از ملکه. اگر ما عدالت را این چنین معنا کردیم و گفتیم دو جزء داره، یکی اون وصف نفسانی است و دیگری فعل و عملی که ناشی از اون وصفه، خب اگر یه وقت ببینیم جزء دوم یعنی اجتناب الکبائر منتفی شده، به این جهت میتونیم بگیم عدالت زائل شده. پس زوال عدالت به اعتبار اون وصف نفسانی قطعاً تعبدی است، ملکه نفسانی حقیقتاً زائل نمیشه. به ارتکاب یک کبیره حتی اگر توبه هم نکنه، اون وصف و ملکه راسخه در نفس از بین نمیره حقیقتاً. بله حکمن و تعبدن از بین میره، چون روایات این چنین اقتضا میکنه. دقت فرمودی؟ این تفسیر قید حکمن طبق اون چه که معمولا از صحیحه ابن ابی عفور استفاده کردن، اما بر طبق تفسیری که ما کردیم از صحیحه ابن ابی عفور، طبق این تفسیر میتونیم بگیم زوال عدالت به عنوان یک ماهیت مرکب از دو جزء، اون عدالت شرعی، عدالت مورد نظر شارع که ملکه ایست که موجب اجتناب از گناه کبیره است. به این عرض به حضور شما، بنابر این تفسیر و طبق این دیدگاه، وقتی کسی مرتکب کبیره میشه، ولو اون وصف نفسانی در او حقیقتا هست، اما عادل نیست حقیقتا عند الشارع، چون جزء دوم یعنی اجتناب الکبائر را رعایت نکرده. دقیق فرمودی چی شد؟ پس ما بر طبق دو مبنا داریم این بیان رو توضیح میدیم. طبق مبنای معروف و مشهور، خب معلومه چرا قید حکمن آمده، چون حقیقتا اون وصف از بین نمیره با اجتناب یک کبیره و ارتکاب یک کبیره. رضا گفتیم حکمن و تعبدن، یعنی اقتضای دلیل و روایات اینه. سیه ابن ابی یعفور، ممدش همی سیه ابن یعفور، ابن ابی یعفور. خب اما عرض کردم طبق تفسیری که ما از صحیح ابن ابی یعفور کردیم، اگر بخوایم این صحیحه رو نگاه کنیم ملاک قرار بدیم، عدالت شرعی در واقع دو جزء داره، یکی ملکه نفسانی، یکی اجتناب الکبیره، یعنی همون جنبه فعلی و عملی که ناشی از ملکه است. تو ملکه بدون عمل معنا نداره، ملکه‌ای که موجب اتیان به واجب و ترک حرام نشه اصلا ملکه نیست. خب اگر این چنین گفتیم، جزء اول قطعا با یک کبیره از بین نرفته، یعنی اون وصف نفسانی، وصف نفسانی قطعا با یک کبیره از بین نمیره، ولی عدالت فقط اون ملکه نیست، عدالت یک مرکبه متشکل از دو جزئه. گرچه وصف نفسانی حقیقتا هست، اما عدالت به عنوان یک ماهیت شرعی و مرکب شرعی، آره نه ماهیت، یه مرکب به اصطلاح اعتباری شرعی که دو جزء داره، یا به عبارت دیگر عدالت شرعی به اعتبار انتفاع جزء دوم حقیقتا منتفی میشه. معلوم شد یا نه؟ ها؟ ابهامی نیست که آقایون؟ نه، در نظر ما به یه اعتبار حکمیه، به یه اعتبار حقیقی، به اعتبار ببینید طبق تفسیری که ما برای عدالت از این صحیحه کردیم، به اعتبار خود، یعنی اگر ببین بسته بینه که عدالت رو چجور معنا کنیم. یه وقت میگیم عدالت فقط اون ملکه نفسانیه است، خب اگر عدالت رو اینجور، معمولا اینجور میگن، اگر عدالت همون ملکه نفسانیه باشه ولا غیر، خب اون وصف قطعا از بین نمیره به ارتکاب یک کبیره. پس اینجا میشه زوال و زوال حکمی. اما اگر ما بدیم گفتیم درسته عدالت وصف نفسانی است، ولی وصف نفسانی که منشأ اتیان به واجبات بشه، منشأ اجتناب از کبیره بشه، یعنی این دو جزء، اگه عدالت و یک عدالت شرعی را مرکب از دو جزء دونستیم، یه جزءش ملکه است، جزء دوم چیه؟ اجتناب کبیره. خب اگر حالا جزء دوم منتفی شد، اذا انتفل جزء انتفل کل، پس عدالت اینجا چی شده؟ به این نگاه حقیقتا مرتفع شده. فقط فرمودیم مجموع رو در نظر میگیریم. همینجا ببینید اینا رو دقت کنید، اینا ظرافی است که گاهی شما در چیز این ظرافی رو بالاخره نادیده میگیرید. عرض به حضور شما همینجا مثل امام رحمت الله علیه یا بعضی از بزرگان خب میگن ملکه، عدالت چیه؟ ملکه نفسانیه الباعثه لفعل الواجبات و ترک المحرمات. خب میگن کسی که حالا ملکه اینجوری داره، یه بارم فرض کنید که کاری خلاف اون ملکه بکنه، این معناش این نیست که اون ملکه رو نداره، اون ملکه از بین رفته. گاهی حتی کسی که شجاعم هست، ملکه شجاعتم داره، یه وقت توی شرایطی مغلوب به اصطلاح چیز قرار میگیره، یه بارم میترسه. بله اینجا زوال حقیقی نیست، زوال چیه؟ حکمیست. یعنی به صرف یکی دوبار ترسیدن، یکی دوبار مرتکب کبیره شدن، اینجا نمیگیم اون ملکه رو نداره. این یه نگاه. پس زوال اینجا میشه چی؟ حکم. ولی ما میتونیم یه جوری تفسیر کنیم که این زوال بشه زوال حقیقی. چجوری؟ بگیم اصلا عدالت مرکب از دو جزئه. درسته جزء اول یعنی اون وصف نفسانی با یکی دوبار ترک کردن از بین نمیره، اون باقی است، ولی به هر حال اگر عدالت مرکب از این دو جزء شد، ما مجموع این رو گفتیم عدالت شرعی. خب اگر جزء دوم منتفی بشه، پس یعنی لم یکن عادلا حقیقتا. احسن، ملکه رو داره ولی جزء دوم رو نداره که ما بتونیم به اعتبار اون بگیم عادل. یعنی ما با این بیان میخوام اینو عرض کنم، با این بیان میتونیم حتی زوال حقیقی را در این موارد تفسیر کنیم. دقیق فرمودیم. پس وجه فرمایش امام معلوم شد که اینجا زوال، زوال چی آقا؟ حکمیست اگر به اعتبار خود وصف نگاه کنیم. حالا این دیگه طبق مبنای ما و طبق مبنای دیگران نداره، کلی داریم میگیم. طبق مبنای ما همینیست که عرض کردیم، ولی کلی این فرضه. اگر کسی عدالت رو به اعتبار خود وصف نگاه کنه ولا غیر، قطعا اینجا زوال چیه؟ این زوال حکمیست. ولی اگر عدالت رو یه مرکب ببینه، هم ملکه رو ببینه هم فعلش رو، و گفت به بگه شارع عدالت رو این مجموع قرار داده، الملکه‌ای که اینم دنبالش باشه، اجتناب الکبیره هم توش باشه. خب اگر یه جا اجتناب کبیره نبود، ها دیگه اون وقت لم یکن عادلا عند الشارع. حقیقتا که میگیم یعنی حقیقتا عند الشارع. ممکنه بگید آقا این حقیقتا هم همون تعبدی است. حالا عودم الان عرض میکنیم، بلن حالا اصل زوالش درست بشه، عودش هم الان عرض میکنیم. چی؟ آره حالا عودش هم درسته، اتفاقا عودش مهمه اینجا توی این تفسیرهایی که میکنیم. خب
تو مسئله 28 امام
اون
تعریف رو کردن، درسته؟ شما خواهی تعریف میدادی پس اینجا
چی؟ ما این همه تعریف کردیم تو جنبندی؟
بلکه ما همشه یه مطلی مطلی مطلی
گفتیم دیگه، گفتیم ببینید بله عدالت ملکه نفسانیه ایست که موجب همونی که گفتیم امام فرمودن اتیان به واجب و ترک حرام نه همینه دیگه
الان
برقل
خود ملکه
هم
یه ملکه به علاوه فعل
بله ملکه به علاوه فعل
امامی دیگه میگه
نه
ملکه عدالت خود ملکه حالا باعث بر فعل نمیشه
خیلی خوب همینه ما هم همینه نه الملکت ملکت نفسانیه الراسخه فی النفس الملازمه للتقوا رو هم بعد معنا میکنه من فعل الواجبات به ترک المحرمات
این دو
جزئی
بودن
عدالت
چرا من عرض کردم روایت از روایت این فهمیده میشه یعنی اشاره میکنه به این ببینید من همون موقع اینجا گفتم اگر فرض کنید کسی این ملکه رو داشته باشه اصلا این میتونه جدا از فعل باشه ها پس این ملکه رو داره اگه کسی این ملکه رو داره باید فعل هم داشته باشه خب پس ما میگیم هم ملکه و هم فعل پس مرکب از این دو جزئه این تو عبارت امام نیمده تو عبارت مرحوم سید نیمده که اصلا روایت رو اینجوری تفسیر کنن آقای خویی اصرارش این بود این فقط فعله آقای میگن فقط ملکه است میگیم بابا هر دوشه ملکه ای که موجب فعله ملکه ای که این فعل ناشی از اوست هر دوشه لذا اگر یه موردم این فعل ترک بشه از نظر شعاره این لم یکن عادلا و از سر جاشه ما میگیم به این جهت باید بیشتر توجه یعنی این رو باید یه چیزی در عرض ملکه دید با این بیان ما یعنی ما یه بیان کاملتری رو به استناد روایات داریم عرض میکنیم
اون فعل هم
میخواد
پررنگ‌تر
شده
ولی
حالا چه
بازم
ادالت
هم ملکه
میداریم بر از جنس
ملکه
است ادالت
تو اینجا با کلیده چیزی میشه حکمی یا حقیقی میشه
کدوم
همین ادالت خودتون با یک ارتقا به یک کلیده به هر حال این حکمی ظاهر شده یا حقیقی
میگیم به اعتبار خود وصف ببینیم حکمی است اگر مجموع ببینیم حقیقی است حقیقی به این معنا که عدالت یه ماهیت اعتباری شرعی داره بله هر کسی بگه عدالت یه امر عرفی است شرع هم همونو داره میگه میگیم نه اصلا عدالت یه ماهیت اعتباری شرعی اینجا براش تعریف شده همون ملکه‌ای که عرف میگن اونجا این جدا از عمل نیست عمل هم ملاکه باید کاملا این بله تو مثلا فرض کن شجاعت اگه کسی یه بار بترسه اینجا نمیگن این شجاع نیست ما میگیم عدالت یه ویژگی داره یه خصوصیتی داره در شرع همون ملکه نفسانیه را ضمیمه کردن که به طور قهری این ملکه موجب اون فعل هست ولی این فعل هم به عنوان یک جز مستقلن و رأسا دیده شده روشن شد؟
روشن نشد بلاخره ما نفهمیدیم با انجام این فعل ما حقیقتاً عدالت نداریم یا اینکه حکماً عدالت نداریم
عدالت چی میدونید؟
ملکه نفسانیه راستانه که باعث اتیان واجبات ترک محرمات میشه
خب
درست شد؟
طرف... برای بار پنجم تکرار میکنم ببین برای بار پنجم برای بار پنجم عدالت اون وصف نفسانیست یا نه فقط یعنی مجرد اگر مجرد وصف نفسانی باشد اینجا زوال چیه؟ حکمیست قطعا این زوال حقیقی نیست خب من دارم توضیح میدم میگم امام اگر گفتن حکمیه به این اعتباره به اعتبار وصف نفسانی بهشون میگه تزول و صفت العدالته نمیگه تزول العدالت میگه تزول و صفت العدالت حکمن یعنی داره تأکید میکنه این عدالت همون وصف نفسانی همون ملکه نفسانی است. این تزول حکمن چون به ارتکاب یک کبیره این از بین نمیره ولی به یه اعتبار میتونیم بگیم این زوال حقیقی است. به چه اعتبار؟ اینکه عدالت را مجموع بگیریم، نه خصوص این ملکه و صفت نفسانی. این به زمینه فعل. خب اگر فعل نبود، حقیقتاً چی منتفی شده؟ عدالت شرعی. نه اینکه حقیقتاً اون وصف نفسانی منتفی شده، اون از بین نمیره که، اون وصف علی ای حال باقیه. روشنه؟ خیلی خوب. مطلب سوم این که ایشون فرمود بل برتکاب صغائر علی الاحوت، یعنی صفت عدالت حکمن زائل می شود به ارتکاب صغائر بنابر احتیاط. خب بالاخره ارتکاب صغیره موجب زوال عدالت هست یا نیست؟ آیا ارتکاب صغیره موجب این است که عدالت شخص از بین بره؟ خب این چون ملاحظه فرمودید ادله دلالت بر اعتبار اجتناب از صغیره نداشت، هیچ کدام از ادله دلالت نمی کرد بر این که اجتناب از صغیره لازمه. بذار وجهی برای این احتیاط به نظر نمی رسه، مگر این که عرض به حضور شما مثلا گفته شود به واسطه شهرتی که در این مقام وجود داره که این شهرت هم محقق نیست.
کلام
امام
ارتکاب
سوار ذکر
شده یا اصرار بر
سوار؟ نه ارتکاب سوار، اون قبلش که اون تزول و به اصرار بر سوار قطعیه، اون یه فتوا دادن. بله مسئله من خوندم براتون، ببینید مسئله اینه. بل فرمود تزول و صفت العدالت حکمن برتکاب الکبائر اول اصرار علی الصغائر، این تمام شد. بل برتکاب الصغائر علی الاحوت، اینجا فتوا نمیدن، احتیاط میکنن. به نظر میرسه این وجهی نداره. بله اگه کسی بگه مثلا اولا آن است که صغائر را هم مرتکب نشه، خب لهو وجهون، اما این وجهی براش نیست. مطلب چهارم که در این مسئله اشاره شده بحث عود عدالت به توبه است. امام فرمود عدالت به توبه، به سبب توبه بر میگرده، لکن به شرط این که ملکه مذکوره باقی باشد. خب اینجا با عنایت به این که گفته شد عدالت حکمن به واسطه ارتکاب کبیره زائل میشه، اگر کسی توبه کنه به سبب توبه هم عدالت برمیگرده. خب اینجا شرطی که ذکر شده اینه که ملکه باقی باشه. اگر ملکه باقی باشه یعنی اون وصف نفسانی، طبیعتاً همطور که حکمن و تعبدن عدالت برگشت به واسطه توبه، عدالت برمیگرده. آیا همطور که تعبدن عدالت زائل شد، میخوایم ببینیم اگر توبه بکنه حکم به عود عدالت میشه. این عود عدالت حقیقی است یا حکمی؟ بله اگر ما گفتیم صفت عدالت اصلا زائل نمیشه، بلکه تعبدن عدالت زائل میشه، طبیعتا اینجا هم که حکم به عود عدالت میشود به سبب توبه، سخن از بازگشت وصف نیست، چون وصف از بین نرفته که بخواد خود اون وصف برگرده. لذا عود هم حقیقی نیست به این معنا که اصلا زوال صورت نپذیرفته بود تا حالا بخواد عود محقق بشه. به عبارت دیگر سالبه به انتفاع موضوع. اگر مجموع اون چرا که در ادله وارد شده نگاه بکنیم، خب طبیعتا همطور که زوال عدالت حکمن به واسطه ارتکاب کبیر است، عود عدالت هم حکمن به وسیله چیه؟ توبه است. حالا اگر ما عدالت رو یک مرکب متشکل از دو جزء دیدیم، یعنی ملکه نفسانیه و اجتناب از کبیره، هم اون وصف نفسانی هم فعل و عمل شخص، خب وقتی وصف موجوده به اعتبار انتفاع جزء دوم، گفتیم عدالت شرعی حقیقتا منتفی میشه. حقیقتا یعنی این ماهیت از دید شرع دیگه وجود نداره. طبیعتا وقتی جزء دوم برگرده، اجتناب از کبیره برگرده، یا به عبارت دیگر توبه که مکفر و جبران کننده کبیره است محقق بشه، پس عود عدالت هم میشه حقیقی به این اعتبار. پس ملاحظه فرمودید این که امام میفرماد به شرط این که ملکه مذکور باقی باشد به توبه عدالت برمیگرده، منظور اینه وقتی ملکه باقیه توبه جبران گناه میکنه، وقتی جبران گناه کرد پس عدالت دیگه دوباره محقق میشه. ببینید ما به طور کلی هم در زوال عدالت هم در عود عدالت گفتیم طبقه تفسیر زوال و عود حقیقیه، طبقه تفسیر زوال و عود حکمیه. اگر ما عدالت رو به اعتبار وصف تنها ببینیم، زوالش حکمیست، عودش هم حکمیست. اگر ما عدالت رو به عنوان یه مرکب واجد دو جز ببینیم، متشکل از دو جز ببینیم، زوال عدالت به اعتبار اجتناب از کبیره، یعنی به اعتبار انتفاع جزء دوم حقیقیه، عودش هم حقیقی. این به شرطی است که جزء اول موجود باشه. حالا اگر جزء اول هم از بین رفت، بازگشت عدالت به چیه اون وقت؟ آیا به توبه به صرف توبه عدالت بر میگرده؟ احسن. اگر وصف منتفی شد، اون صفت نفسانی منتفی شد، اون ملکه از بین رفت، ضمن اینکه جزء دوم از بین رفت، جزء اول هم از بین رفت. خب به توبه جزء دوم محقق میشه، چون دلیل داریم التائب من الذنب کمن لا ذنبنه. این که توبه باعث میشه جزء دوم یعنی اجتناب الکبیره محقق بشه، به اعتبار این روایته التائب من الذنب کمن لا ذنبنه. کسی که توبه میکنه مثل اینه که اصلا کبیره مرتکب نشده. کافی جلد 2 صفحه 435 حدیث 10 وسائل جلد 16 کتاب کتاب الجهاد ابواب جهاد نفس باب 86 حدیث 8 و 16 صفحه 74 75. خب این روایت از تائب من الذنب کمن لا ذنب له در حقیقت نشون میده به توبه دوباره جزء دوم محقق میشه. کسی که توبه میکنه کنه مجتنبون انل کبیره. حالا اگر جزء اول منتفی شد، ملکه اگر منتفی شد، آیا به توبه یعود العداله؟ ها؟
لا.
تعود العداله؟ نه. اینه که امام میفرماید و تعود و به توبه، عدالت به توبه بر میگرده. به چه شرط؟ اذا کانت الملکت المذکوره باقیتن، یعنی اگر ملک باقی نباشد دیگه به توبه هم عدالت بر نمیگرده، چون اونجا اون وصف نفسانی دوباره باید محقق بشه، باید انقدر تلاش بکنه مدتها ممارست و تمرین و ریاضت تا اون وقت وصف نفسانی حاصل بشه.
حالا از کجا به ملکه از بین میره؟
برای این که وقتی دیگه نسبت به ارتکاب کبائر بیمبالات میشه اصلا براش مهم نیست. پشت سر همه کبیره میگن این واجبه، میبینه واجبه انجام نمیده، میبینه گناه انجام میده، دیگه اون حالتی که غلبه بکنه در شهوت و او رو کنترل بکنه دیگه نیست، دیگه خود شخص بهتر از همه میفهمه. بله؟ اصرار بر کبیره. بله، اصرار بر کبیره کم وقتی یه اصرار بکنه معلوم میشه، توبه هم نکنه معلوم میشه این ملکه زائل شده. الحمدلله.
اللهم صل علی